بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 99 سطر 12. قال الشيخ في الاشارات في المشهورات و هي آراء لو خلی الانسان و عقله و عقله المجدد و بهمه و حسه و لم يعدد و لم يمر الاستغراء بزنه و لم يستدعي الیها ما فی طبیعت الانسان لم یغز به الانسان. بحثمون در مشهورات بود. مشهورات رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی قسمی که قطعی نبود، فقط مورد قبول عقلا واقع شده بود، دیگری اونی که قطعی بود علاوه بر این که مورد قبول عقلا هم واقع شده بود. این دو قسم داشت. تعبیری که الان من کردم تعبیر ناقصی بود. گفتم قطعی بود، قطعی نبود، کامل باید تعبیر میکردن، اینطور میگفتن یک قسم قطعی بدیهی نبود، قسم دیگر قطعی بدیهی بود. قید بدیهی هم باید میابودن. قضیه گاهی از اوقات قطعیه، یعنی مقتون به هاست و این با برهان اثبات شده. گاهی قطعیه یعنی مقتون به هاست ولی با برهان اثبات نشده، بدیهی بوده. الکل اعظم من الجز قطعیه، بدیهی هم هست. اما العالم حادث پیش کسانی که به حدوث عالم معتقدند و استدلال کردن قطعیه ولی بدیهی نیست، چون استدلال شد. هر دو قطعی ها رو ما میگیم واجب قبول ها، هر دو رو هم میتونیم مقدمه برهان قرار بدیم. منتها بدیهیات اولین برهان رو میسازن که قبلش برهانی نبود. این اولین برهان نتیجه میده، نتیجه شو تو براهین بعدی میتونیم به کار ببریم. ولی اون قطعی هایی که بدیهی نیستند اولین برهان نمیسازن، قبلشون هم برهان هست. قبلش برهانه که این نتیجه از اون برهان قبلی گرفته شده، ممکنه اون وقت مقدمات اون برهان قبلی بدیهی باشه، که اگر بدیهی بود باز اونها اولین برهانن، اگه بدیهی نبود دوباره میگیم عقب تا به اولین برهان برسیم که از بدیهیات تشکیل میشه. پس بدیهیات قطعی و نظریات قطعی هر دو برهان سازند، منتها بدیهیات قطعی اولین برهان رو میسازه، بدیهیات نظری قطعیات نظری بدیهیاتش رو بکنه، قطعیات نظری برهان ثانی به بعد میسازه. این مهم نیست حالا اولین برهان باشه آخرین برهان باشه، مهم اینه که اینها یعنی قضایا قطعیه سازنده برهانند و به همه شون میگیم الواجب قبوله. حالا اگر یکی از این دو قسم علاوه بر این که قطعی بود مورد اعتراف هم بود، حالا یا مورد اعتراف کل یا مورد اعتراف بعض، این چنین قضیه دو تا عنوان داره، دو تا شأن داره. یکی شأن این که واجب قبول هاست و میتونه مقدمه برهان قرار بگیره، شأن دوم شأن این که مورد اعتراف و شهرته و میتونه مقدمه خطابه قرار بگیره. این چنین قضایایی چون دو تا عنوان دارند در دو تا قیاس میتونن به کار بیان، یکی قیاس برهانی، یکی هم قیاس خطابی. بسیگه داره به این که ما به چه لحاظی لحاظشون کنیم، به لحاظ واجب قبولها لحاظشون کنیم، در برهان به کارشون میبریم، به لحاظ شهرت ملاحظشون کنیم، در خطاب به کار میبریم. این قسم سوم بود از اقسامی که ما دیروز برای مقبول برای مشورات شمردیم. قسم اول قضیه‌ای بود که مورد توافق کل بود، ولی قطعیتش واجب قبول بودنش لحاظ نشده، حالا یا نداشت یا اصلا ما اعتنا به اون نداشتیم. قسم دوم قضیه‌ای بود که مورد اعتراف بعض بود و پیش بعضی ها مشروع شده بود، باز هم قطعیت یا نداشت یا اگر داشت بهش توجهی نمیشد. قسم سوم اونیست که قطعیت دارد ولی در این حال شهرت هم دارد. حالا شهرتش یا شهرت این در کله یا شهرت این در بعضی، یعنی یکی از اون دو قسم قبل، شهرتش یکی از اون دو قسم قبل، ولی واجب قبولها بودنش دیگه به شهرت کاری نداره، اون یه عنوان دیگریست. پس میتونیم قسم سوم حسابش کنیم. این توضیحی که من دادم برای این بود که شبهه که پیش بعضی ها اتفاق افتاده برای دیگران به وجود نیاد، چه گفتن واجب قبولها قسمی غیر از اون دو قسم قبل نیست. این الواجب قبولها یکی از اون دو قسم قبله، چون سلام علیکم شهرتی که نسبت بهش داریم یا شهرت اندل کل یا شهرت اندل وزن. و چرا سوم شورده شد؟ چرا قسم سوم شورده شد؟ جواب اینه که در قسم اول فقط شهرت اندل کل مطرح بود، یا وجوب قبول نداشت یا اصلا اعتنا به وجوب قبولش نشده بود و نداشت بگیم بهتره. در قسم دوم شهرت اندل وزن بازم وجوب قبول نداشت. در قسم سوم شهرت این دلکل یا شهرت این دلوز هست، ولی امتیازی با اون دو قسم قبل داره اینکه این واجب قبول هم هست. علاوه بر این شهرت این دلکل یا شهرت این دلوز، واجب القبول هم هست. حالا یا واجب القبول بودن بدیهی یا واجب القبول بودن نظری، پس میشه قسم سوم میسنش اون دو قسم رو اول و دوم رو از واجب قبول بودن خارج میدونیم و فقط بهش یه عنوان میدیم، عنوان مشهور اندلکل یا مشهور اندلوز، یا به تعبیر دیگه معترف پیش کل یا معترف پیش وز، همین عنوان داره. اما در این قسم سوم دو عنوان داریم، هم واجب قبول ها داریم هم شهرت به یکی از اون دو قسم قبل داریم. اون وقت اگر به شهرتش توجه کنیم میتونیم مقدمه خطابه قرار شدیم، اگر به واجب قبول ها بودن و قطعیتش توجه کنیم مقدمه برهان قرار میدیم. پس میتونیم اینو قسم سوم حساب کنیم. قسم سوم خلطی هم با اون دو قسم دیگه نداره، با اون دوتا یکی نمیشه. بله به لحاظ مشهور بودن یکی از دو قسم قبل، ولی یه شأن اضافه داره که اون دوتا نداشته، به همین باعث میشه که ما اینو سوم حساب کنیم. پس این شبهه که برای بعضی پیش اومده جواب داده شد که برای بعضی دیگه به وجود نیاد. این سه قسم از هم جدا هست. در قسم اول شهرت شأنه و عنوان شهرت اندل کله، در قسم دوم شهرت اندل وزه، در قسم سوم وجوب قبول است به زمینه شهرت، حالا یا شهرت اندل کله یا شهرت اندل وزه.
اینکه
در
شماره یک و شماره دو ما جزئیات حساب نمی‌کنیم و در اینجا رفت از واجب قبول کنیم، نشون میده منشأ وجوب قبول خود شهرت نیست.
بله شهرت منشأ وجوب قبول نیست، شهرت که مسلم شهرت منشأ زنه.
اصلا جا داره ما واجب قبول اینجا تو مشکلات بیاریم؟ نه، واجب قبول رو نگاه به منشأ شدیم، منشأ هرچی بود چه بگو منشأ میره به اونجا قرار شدیم.
این قضیه هم منشأ زن رو داره هم منشأ این رو داره که واجب باشه، واجب القبول باشه، هر دو عنوان داره، هم مشهور اندل کله یا اندل وضعه که برای ما تولید زن میکنه، هم واجب هم که بدیهیست و قطعیست که تولید یقین میکنه. البته خود قضیه رو نگاه کنید میبینید که واجب القبوله چون بدیهیست و قطعیه. اون عنوان شهرت رابطه ایست که قضیه با ما پیدا کرده، حالا ذاتاً واجب القبوله چون به قضیه قطعیه، اما وقتی با من مقایسه میشه من نگاه میکنم بینم یا ما نگاه میکنم بینیم مشهورم هست، از اون حیث میشه زنی.
این علمان واجب القبوله یا بخاطر اینکه اولیه یا بخاطر اینکه فطریه یا بخاطر اینکه کلیه منشأ اینطوری بوده شده، بعدا واجب القبوله به چه خودشون شهرت
نده واجب القبول بودن. اگر واجب القبول بدیهی باشه یکی از اون شش قسم که قبلا گفتم،
پس دیگه جا نداره اینجا مورد پیشمونی باشه، خودتو همون جایگاه
خودت بررسی میشه. بله در جایگاه خودشم بررسی میشه و ما الان اینجا نشمردیم، ما گفتیم واجب القبولیست که قبلا بیانش کردیم، این در این واجب القبول بودن عنوان دیگه هم داره، چون دو عنوان داره ازش دو جور میشه استفاده کرد. این قضیه واجب القبوله ولی یه عنوان دیگه هم داره، چون دو ما که میگیم دو عنوان داره یعنی دو نوع استفاده میشه ازش گفت، نه که چیز اضافه داری نمیخوام بگیم، نمیخوام این دو عنوان رو با هم یه جور سازگار کنیم یا یه کار دیگه انجام بدیم، میخوام فقط بگیم از این جور قضایا هم در خطابه میشه استفاده که هم در برهان، به اعتبار اون شأن واجب القبول بودنش تو برهان میاد، به اعتبار شأن مشهور بودنش تو خطابه میاد. اینو میخوام عرض کنم و فرق هم داره اون دتای قبلی، اون دتای قبلی واجب القبول نبوده، فقط مشهور اندل کل یا مشهور اندل وضع بوده. پس سه قسم شد، مشهور اندل کل تنها، مشهور اندل وضع تنها، مشهور اندل کل یا اندل وضعی که وجوب قبول هم داره. این قسم سوم دو نوع استفاده داره، قسم اول و دوم فقط در خطاب به کار میده و یه نوع استفاده داره.
قسم سوم میشه دو تا قسمش بود، واجب القبولی
قول اعتراف
کل
یبت، یعنی واجب القبولی باشه که دیگه قبول نداشته باشه.
نه واجب
نمیشه، البته اینم که من میگم واجب القبول مشهور اندل وضع اینم خوب نیست، واجب القبول مشهور اندل کله مگر اینکه کسی متوجه نمیشه. حالا واجب القبول که باشه دیگه همه قبولش دارن، واجب القبوله، پس واجب القبول مشهور اندل کله، مشهور اندل وضع هم نمیشه گفت. من برای اینکه مثلا فرضهایی که تصور میشه مطلبش رو گفتم، ولی فرضهایی که واقعیت دارن این فرض نیست که واجب قبول باشه مشهور اندل وضع هم باشه، نمیشه اصلا. اگه واجب القبول مشهور اندل کله، مشهور اندل وضع فقط یه فرض بود. عرض میکنم گاهی از اوقات آدم اقسام فرضی رو میخواد مطرح کنه، اقسامی که تصور میشه کاری به واقع نداره، گاهی هم نه، اقسامی که حالا بر تصور باید در واقع هم باشه اونا رو مطرح میخواد بکنه. مثلا در باب شر شما ملاحظه میکنید ابن سینا 5 تا فرض میگه، یکی این که موجودی باشد که هیچ خیری درش نیست، کامل کامل شر، یکی این با... یکی که شرش غلبه داره، یکی این که شر رو خیرش مستقیم، این ستا رو میگه اصلا وجود خارجی نداره، فقط در مقام تصور جز اقسام هست، در مقام واقعیت این اقسام نیست، اون دو قسم دیگه جز اقسام هست، یکی خیر کامل که این شر توش نیست و عبور نیست خود خدا، یکی همون که خیرش غلبه داره مثل ما خیرش و شرش غلبه داره. میخوام عرض کنم یه جایی می تقسیم میکنه به لحاظ تصور، به لحاظ اونجا تصور میشه، اقسامی که تصور میشه ذکر میشه، ولی این اقسام ها یا واقعیت خارجی میتونن پیدا کنن یا نه، اون بحث دیگه است. خودشون هم توضیح میدن، میگن این در مقام قسمت هست، در مقام واقع نیست، این اقسام تو قسمت ظاهر میشن ولی تو واقع وجود نداره. اینجا هم همینه که من عرض کردم واجب القبولی که مشهور اندل وضع باشه به عنوان یک امری که داره تصور میشه ولی واقعیت خارجی نداره. واقعیت خارجی واجب القبول حتما باید مشهور اندر کل باشه. خب این مباحثی بود که ما دیروز بعضیش گفته بودیم، بعضیش هم امروز اضافه شد. بقیه مطالب و اینا رو گفته بودم، شاید بعضی ضمیرها رو چون دیروز خیلی خسته بودم بعضی ضمیرها شاید خیلی واضح بر نگردوندم، ولی گمان میکنم مرجع ضمیرها خفایی نداشت. حالا اگرم من چیزی رو ناقص گذاشتم چون مطلب واضح بوده و آسون بوده خلالی به جایی نمیدوشتم. مثلا فإن لها اعتباره، این فن لها اعتباره به کجا برمیگرده؟ لها زمین لها به کجا برمیگرده؟ میتونه به قضای مشروعه برگرده؟ قضایای ضروریه و اولیه برگرده؟ به کدام برمیگرده؟ خب مسلم به قضایای ضروریه و اولیه برمیگرده. قضایای ضروریه و اولیهی که مورد اعترافن لها اعتباره، این اینا دو اعتبار دارن که هم مشروعه هم واجب القبول. نه واجب قبولی ها ارز کردن بدیهی هم میتونه باشه و نظریه میتونه باشه. واجب قبولی یعنی قطعی، چی قضیه که قطعی باشه قبولیش واجبه. حالا که اثباتش کرده باشید و قطعیتش رو با برهان به دست آورده باشید چه بدیهی باشه، در هر دو صورت واجب قبولی هاست. بهشون نمیگن واجب قبولی ها، میگن واجب القبول، همونطور که توی کتاب نوشته واجب القبول. منطقه الف لام بدل از مضاف الیه یعنی واجب قبول.
بحثی نمی آوردن ولی مثلا توی اصل جلال مطرح می کردن که این اقسام چی یقینی چی غیر یقینی با هم تداخل هم پیدا می کنن، اینطور بفهم دیروز هم فراده می کنن.
بله اینطور هم می تونست بیان کنه. حالا اینجوری بیان کرده،
اینجوری خورده رحمنی
اینجوری بیان کرده، حالا به قول شما میتونه جوری هم بیان کنه. هر مطلبی رو به هر صورت بیان کنن ما به طور دیگه میتونیم بیان کنیم. مطالب چه اینو انتخاب کرده این بزنش رسیده، اگر ببینیم یه وقت امتیازی بر این انتخاب از امتیاز رسیده میکنیم، اگه امتیازی نبینیم میگیم این بزنی این آقا رسیده این طوری تر بشه.
تداخل در
مقبولاتی که تواتر میشه، مقبولاتی که اولی بکنه، هم مقبول هم مقصود. اقسام چون قسیم همه، اگر یه جا دو قسم جمع شد باید با اعتبار بین این دو قسم فرق بشه، بگید اینطوری لحاظ کردن این شد اونطوری لحاظ کردن شد، جمعشون نکنید کامل و الا دو قسم نه که قسیم هم نمیتونن جمع شد. مگه شما یا دو موضوع درست کنید یا یه موضوع با دو لحاظ درست کنید که بالاخره تعدد بیاد. وقتی یکی از این دو امری که قابل اجتماع نیستن مربوط میشه به این قسم، یکی مربوط میشه به اون قسم، بگه مشکل کشن. خب بعد از اینکه ما مشهورات رو توضیح دادیم و بعدم گفتیم بعضی از مشهورات علاوه بر مشهور واجب قبول هستن، کلام شیخ رو نقل میکنیم به عنوان معید. مطالبی که در کلام شیخ میخونیم با مطالبی که ما گفتیم فرقی چندان نداره، جز این که شیخ جور دیگه توضیح داده ما توضیح، لذا خیلی لازم نیست من تبیین کنم کلام شیخ. شیخ میگه مشهورات قضایایی هستند که اگر به عقلمون ارزش میکنه و به واجب القبول بودنشون اگر هستن توجه نکنیم، به اعترافی که دیگران نسبت به این قضایا دارن توجهی نکنید، استقرا هم برای ما ظن قوی نسبت به مفاد این قضیه تولید نکنه. من هم دارای اوصافی که باعث اعتقاد به این قضیه می شود مثل رحمت و دلسوزی امثال ذالک به این اوصاف متصف نباشم. اگر این قضیه رو به عقل من عرضه کنند، عقل ساکت هیچ حکمی نمی کن. توجه کنید، دوباره بگم، قضیه رو به عقل عرضه می کن. عقل خودش تنهاست، اون اوصافی مثل عطوفت و نمیدونم به قول خودشون حمیت و اون غیرت و اینها رو نداشته باشه، این اوصاف در ما نباشد، فقط عقلمون باشه. این قضایا مورد اعتراف مردم هم نباشه، این قضایا با استقرا هم مزنون ما نشده باشه. این چنین قضایی رو به عقل عرضه میکنه، عقل هیچ نظری نمیده. این چنین قضیه اگه مورد اعتراف قرار بگیره میشه مشهور. پس قضایی های مشهوره قضایی هایی هستن که عقل به تنهایی در موردشون حکم نمیکنه. باید عقل زمینی بشه با صفتی مثل غیرت، با صفتی مثلا فرسون مثل رحمت و امثالی تا بدون اوش کنم. باید استقراب برای من ظن قوی مثلا تولید کنه یا مشهور به این قضایا اعتراف کرده باشم تا عقل من حکم کنه، و الا اگر این امور نباشه عقل حکم نمی کنه. قضایا مشهور این که این قضیه است که عقل در مورد حکم نمی کنه. اما قضیه واجب قبول ها این در اختیار عقل قرار بده، چه شهرتی باشد چه نباشد، چه اون غیرت و رحمت و امثال ذلک باشد و دخالت کند چه نکند، چه استقرا ظن قوی بر من تولید بکنه چه نکنه، در هر صورت عقل من به تنهایی به اون قضیه معتقد میشه که واجب قبول هاست، عقل متوجه میشه. پس فرق از بین قضیه که واجب قبول ها باشه و قضیه مشهور، قضیه واجب قبول ها رو اگر بر عقل تنها عرضه کنید و تمام اوصاف این انسان رو قطع کنید و محو کنید میبینید عقل قبول میکنه. اما قضیه مشهوره قضیه است که اگر به عقل الغاش کنید و اوصافی رو که الان اشاره کردیم از انسان بردارید عقل حکم نمیکنه. پس قضیه مشهوره فرقش با واجب قبول ها روشن شد. گاهی بعضی قضایی ها اینطور هستن که عقل تنهایی به شما حکم کنه میشه واجب قبول، ولی از اون وجوب قبولش بگذارید میبینید که یکی از اوصاف مثل رحمت و غیرت و امثال ذلک هم دخالت کرده یا نه عموم مردم اعتراف کرده، این سمت هم پیدا کرده این قضیه. وقتی این قضیه از کردن دونوانه میشه و وقتی دونوان شد دو کاره میشه، یعنی هم میتونه برهان بسازه هم میتونه خطا بنا بسازه. این مطلب هم تو کتاب زیگه مطلب قبل بود، من تکرار کردم با عبارتی دیگه و احتیاج به توضیح هم نداشت، فقط توضیح دادم که روش ورود ابن سینا در بحث رو بیان کرده باشم که وقتی وارد بحث شدم ابهام می نمونه. عبارت توجه کنید، صفحه 99 سطر 12، قال شیخ فی الاشارات، در کتاب اشارات، فی المشهورات در بحث مشهورات، در کتاب اشارات در اون بحثی که در اون بحث مشهورات رو مطرح میکنه این چنین گفته، هیه آراون، این هیه آراون مقوله بوله، هیه یعنی مشهورات، آرایی هستن، رأی و نظرهای انسانهایی هستن، یعنی قضایایی هستن که حکایت از رأی میکنن، که لو خلی الانسان و عقلهو دو خط و نصفی بیان بعد لم یغزه به حل انسان، اگر انسان رو با عقلش تنها بذارید به چنین قضایی حکم نمی کنه. مگر قضای واجب قبول باشه که عقل به تنهایی حکم کنه. ولی این قضایا که میخوام مشهوره حسابشون کنیم عنوان واجب قبول ها دیگه برشون نداشته باشیم، این قضایا قضایا هستن که اگر به عقل ارزششون کنید عقل قبول حکمی نمی کنه، نه رد بکنه نه اثبات، بلکه باید یه امور دیگه دخالت کنه، مثل اینکه همه معترفن به این قضیه، یا مثل اینکه طبق صفت رحمت یا طبق صفت غیرت و اینهاست. بالاخره یه عنوان یه جهت دیگه باید باشه برای پذیرش، عقل تنها نمیتونه باشه. این چنین قضیه رو اگر مورد اعتراف قرار بگیره بهش میگن مشهور، حال چه مورد اعتراف کل باشه چه مورد اعتراف بعض باشه. یه آران یعنی مشهورات، آرایی هستن یعنی قضایی هستن، البته مفاد قضیه میشه رأی دیگه، مفاد قضیه اگه من قبول کنم میشه رأی من، پس آرا یعنی قضایی که مفادشون آرای ماست. قضایی هستن که اگر انسان با عقلش تنها گذاشته شد، عقل هو المجرد، و وهم او و حس او، یعنی فقط قوای ادراکیش فعال باشه که قوای ادراکی عقل است و وهم و حس. منظور از عقل مجرد چیه؟ یعنی عقلی که مادی نباشه. این چه مناسبت اینجا بیاره که دخالتی داره؟ حالا عقل میخواد مادی باشه میخواد مجرد باشه، در بحث مشروعات فرقی میکنه؟ بله، تو بحث بقای نفس و بقیه خیلی از مباحثی متفاوت است، فرق میکنه. غیر مجرد برای عقل بیاریم مفیده، اما اینجا به چه معناست؟ مجرد باشه یا مادی باشه تفاوتی نداره. مراد از مجرد در اینجا مجرد از تربیت، مجرد از مادی نیست. عقل ها تربیت میشن، مثلا مسلمان ها به اسلام تربیت میشن، ادیان دیگه به همون ادیان تربیت میشن، مثلا هندی، انسانی که اهل هند باشه خب این حیوانات رو نمیکشه، عقلش هم حکم میکنه که نکش، در حالی که عقل دیگران رو حکم نمیکنه. اون عقلش عقل مجرد نیست، عقل تربیت شده به تربیت های دینی خودشه که میگه به حیوانات آزار نرسونید و ذبح حیوانات حتی اگر ذبح شرعی باشه آزار رسوندنه و ممنوعه. اون اینطوری عقلش بار آمده، اینطوری تربیت شده، عقل اون مجرد نیست. لذا اگر بهش قضیهی بدید که مناسب رفعتش باشه حکم کنه. ما میخوام قضای مشروعه رو اینطوری بگیم که به عقل عرضه کنیم، عقل حکم نکنه، هیچی نگه، نرد کنه، اثبات. اما به این شخص هندی که الان مثال زدم اگر قضیه بدیم که مطابق رفعتشه به عقلش عرضه کنیم، میبینید حکم میکنه. علتش این که عقلش عقل مجرد نیست، عقل مجرد حکم میکنه، یعنی عقلی که هیچ تربیتی شرعی عرفی غیر اینها همراهش نبوده، تو اجتماعی رو فرض کنید زندگی میکرده اما فرهنگی از اون اجتماع نگرفته، عقلش خالی خالی، چه اینش میگن عقل خالص، گاهی میگن عقل مجرد، یا این عقل خالص چه حجته، اونی که میگن رسول باطنیه اینه، نه عقل تربیت شده. عقل تربیت شده کفار هم دارن، هیچ وقت معترف به خدا و معترف به پیغمبر نمیشن، در حالی که عقل خالص معترف میشه. خب پس عقل مجرد یعنی عقلی که برهنه باشه از تربیت های مخصوص یا از احکام اجتماعی و فردی مخصوص. در وهم و حس دیگه این قیده نمیانه، در مورد حس که مسلمه تربیت شدن این نیست، حسان چرا که میبینه تحت تأثیر قرار میگیره، وهم هم معانی جزئیه که میبینه، عقله که وسعت داره، عقله که وسعت داره، اگه یه خورده از تجرد درش بیاری تو چون شرز میشه. پس انسان رو فرض کنید که خودش با عقلش تنها مونده، عقل مجردش با عقل مجردش تنهاست، البته وهم و حسش هم فعاله، ولم یعدب به قبول قضایاها، این عقل مؤدب نشده به قبول قضایاها، یعنی قضایای عقل و وهم و حس. قضایای عقلیه مربوط به عقلن، قضایای وهمی هم مربوط به وهم، قضایای حسیه و شخصی هم مربوط به حس. که لم یعدب به قبول قضایا، یعنی این هر یک یا اون عقل تعدیب نشده به اینکه قضایای عقلیه رو قبول کنه، یعنی قضایای عقلیه رو بهش عرضه نکردن که قبول کنه، خالیه بالاخره. سلام باشیم،
من
ایمی نداره، میتونی اغلب عقل و مقید کنی به مجرد، وهم و حس هم مقید کنی به مجرد، به قرینه مجرد قبلی، مجرد بعدی ذکر نکنی. این ایمی نداره، ولی احتیاجی نیست. چون از کنم حس حس قابل تربیت، ولی آن چرا میبینه حفظ میکنه. مگر منظورتون از تربیت یه چیزی باشه که حس رو مختل کن، ولی حس هم چرا میبینه حفظ میکنه، حفظ که نمیکنه، میده دست قبای دیگه حفظ میکنه. حالا اگر هم خواستید قید بگیرید مجرد رو برای بقیه، اشکالی نداره، یه خود توضیح وضعات میشه. ولم یعدب به قبول قضایه ها، این انسان رو تعدیب نکردیم به قبول قضایه های مشهوره یا قضایه های عقلیه و وهمی رسی. ولی اعتراف به ها عطر تفسیر بر قبول، ولم یومل الاستقرار به زنه القوی اله حکمون. کتاب ما لم یومل تشدید داره، تشدید نباید باشه، ولی مشان داره از ظاهر تشدید نمیخواد.
مسلمان
هم درست نداره، اونی بهتره، مسلمان
کلن تشدید
نداره. لم یومل الاستقرار به زنه القوی، به زنه باش بای تعدی است، متعلق به لم یومل. استقرار زنه او را مایل نکرده به سمت زنه قوی، یعنی برش تولید زن نکرده نسبت به این قضیه. بله کشانده مایل
داشت
کشانده
مرارا بردم خاطر کشیده طولانی شده به شیل مرارا
بردم. کلمه اله حکمون بعدش داره، کلمه اله حکمون بعدش داره، الهوشمه شاید نظر اونی که شما فرمید. لم یومل الاستقرار زن نقویش را الهوشمه، یعنی براش زن نقوی نسبت به حکمی درست نکرده که حکمی مزنون قوی بشه برای اون. لم یومل میل نداده استقرار زن نقوی او را به سمت حکمی. مگه میشود استقرار زن نقوی به حکمی درست کند؟ می فهمد بله، جایی که جزئیات کثیر باشند و ما اون جزئیات کثیر را تفاوض کرده باشیم، استقرار باعث میشه که زن قوی پیدا کنیم به اینکه حکمی که هست همون حکمی است که برای این جزئیات دیدیم. ولم یستدعه اطور لم یعدبه، لم یعدبه و دعوت نکند انسان را الیها، یعنی به این قضایا، به این آرا. ما فی طبیعت الانسان، اوصاف طبیعی انسان که عبارت از رحمت، خجالت، انفه یعنی تکبر، غرور، حمیت یعنی غیرت و غیر ذلک، اینجور چیزها، اینجور عوامل انسان رو به سمت قضیه‌ای متمایل نکرده باشن. اگر چنین قضیه دست ما آمد لم یغضب الانسان، اینطور نیست که انسان به این قضایا قضاوت کند به خاطر اطاعت کردن از عقلش، اینطور نیست که خودش رو مقید به اطاعت ببیند، یعنی حکم نمی کنه، نه حکم به دفاع از این قضایا نه به تخریب قضایا. لم یغضب الانسان طاعتن لعقله، از جهت اطاعت عقل، از جهت اطاعت و از جهت اطاعت حس حکم نمی کنه. این چنین قضیه میشه مشهور که فقط اگر اعتراف شده باشه مورد قبول قرار میگیره. مثل حکم نابعن نسل و مال انسان قبیه و ان الکذب لا ینبغی ان یقدم علیه. سلب یعنی ربودن، ربودن مال انسان قبیه. خب این یه حکم نیست که اگر تربیت شرعی نبود اون صفاتی که انسان در طبیعتش دارد اونها نبودند، استقرار نکرده بود و بدی این کار رو نفهمیده بود، به عقلش بگیم آیا ربودن مال انسان خوب یا نه حکم نمی کن. شرطی که میگم شریعت رو اینا عمله بذاریم که فقط عقل به خاطر بشه،
عقل خالص هر چیزی رو میگه سر جای خودش میگه، هر طریق عقل هر چیز در جای خودش، عقل خالص هم بخواه کنه که هر چیزی رو میگه سر جای خوش حاله. خب مال مردم با دست مردم بود که ندست این
چی میگه؟ این چی میگه؟
عقل خالص
میگه من وقتی که مباه باشه توی زمین زندگی کنم میتونم روی این تیکه از زمین بشینم، میتونم روی این تیکه، عقل من کدوم یه کدومش انتخاب کنم؟ هیچی نمیگه. اگر مال مردم به عنوان مال مردم نبود مثل یه تیکه زمین خب من هر جای زمین میشستم میتونستم بشینم، هر کس از این مال استفاده میشه میتونست استفاده کنم، مثل مال هایی که عمومیه.
عقل
مجرد
دیگه نبود مثل یه سفید عقلی که
عقل مجرد در اینجا حکم نمیکنه،
یعنی بهش تصرف پیدا نکرده، نه اینکه از هیچ
آموزه‌ای برخورد
خود عقل
به موقع
عقل
آموزه‌ای داره. نه عقل به موقع عقل باید
حکم عقل به موقع عقل هیچ آموزه‌ای نداره از خودش، چی صافی سیفی
داره، یعنی این چی این جور جاها حکم نمیکنه. حالا آیا مال مردم رو ما به ربایی اشکال داره؟ بله میگیم چون مال مردم اشکال داره، این چون مال مردم چه عرف گفته مال مردم یا شریعت گفته مال مردم. حالا اگر مال مردم یه مال مباهی بود مثل همین زمینی که در اختیار همه هست، من هر جمعی زمین میشستم عقل من نکوهش نمیشه، حالا این مالم دست شماست من بند میدارم، مال من دست من شما بند میدارم. اگه مال همه باشه هیچ که مالکیت نداشته باشه اون اعتبارات شرعی و عرفی نباشه خب این عبی نداره، دست من دست شماست من بند میدارم استفاده میکنم یا دست من شما بند میدارم استفاده میکنم. عقل هیچ چی بله عقلی که تربیت شده به شریعت میگه نکن مال مردمه، عقلی که توی جامعه زندگی میکنه که حق مردم رو میشناسه میگه نکن.
ما پس عقل رو توی دارایی هیچ نوع تربیت نیست.
بله دیگه
خود عقل و عقلی از خودش هیچ تربیت نداره؟
نداره، فقط مدرک، فقط مدرک، عقل از خودش تربیت نداره. بله عقل فقط کارش درکه دیگه، میتونه حکم کنیم که قضیه رو واجب قبول کنیم.
ادراک کردن ادراک به خوبی
و بدی هم دیگه هم به توش یاد
بیاد، ما همیشه
میگه نه یه عقلایی هستن که ببینید من یه قانون توضیح بدم، به تمام انسان ها با تربیت های مختلف یک امر رو القا کنید، اگه همه قبول کردن معلوم میشه این حکم نیست عقل، این عقل مجرده. عقل مجرد ببینید با فرهنگ ها مختلف میبینید یه حکم میکنه، مثلا دو تا چهار تا، حالا این که مسئله ریاضیه، دو تا چهار تا رو به هر عقلی بگید قبول میکنه، چه عقلی باشه که اینجوری تربیت شده، چه عقلی باشه که اونجوری دیگه تربیت شده. این معلوم میشه حکم عقل خالصه. وقتی تمام عقلا با تمام فرهنگ های مختلف در یک قضیه حکم میکنن، این حکم عقل، این حکم عقل مجرده یا حکم عقل خالصه، خیلی ارزش داریم توی حکم. حالا فرض بر اینه که شما یه مطلبی رو دادید دست عقل، هیچ حکمی هم نکردید، یه قضیه دست اون حکم هم نکرد، از جمله همین مال مردم. این باید ببینید که معروف مشهور در بارش چی گفته. عقل حکمی نمیده، چنین عقلی، چنین قضیه‌ای که عقل در بارش حکم نمیده، این اگر معروف بشه میشه مشهور، اگر مشهور بپذیرنش میشه مشهور. و الا اگر عقل خاصی حکم کرد، عقل با این تربیت حکم کرد، میشه مشهور اندل بس، مشهور اندل کل دیگه نیست. مشهور اندل کل اینه که عقل همه حکم کنه، یا به تعبیر دیگه عقل مجرد حکم کنه. عقل همه با تمام اختلاف تربیت اگر حکم کند، در واقع صد میکنه که عقل مجرد حکم کرد. عقل مجرد یعنی عقل خالی، عقلی که این به این تربیت تربیت نشده. خب اگه همه عقل دارن حکم میکنن، ولی میشه تربیت خودشون اون تربیت خاصشون ندیده میگیره. پس عقل تنها داره حکم میکنه، نه عقل به زمین اون تربیت. عقل خالص، عقل خالص. عقل خالص عقل خالص حکم میکنه به اینکه خدایی هست. عقل خالص حجته، باید خالص کنید. شما این عقلی که میگید رحمان رو اطاعت نمی کنه، به پیغمبر اطاعت نمی کنه، عقلی مشوبه، عقل آلوده است.
پس خودش هم اکتساب عبادت رحمان، پس خودش
چیزی داشته باشید تا ناسده و دارش بتونه عبادت رحمان. نه، اگر شما از عقل همه تربیت رو بگیرید، همه عقل خدا رو اطاعت میکنه، چون میگن منعم شکر منعم واجب. عقل این حکم میکنه که خدا منعمه، حکم میکنه که شکر منعم واجب. اونی که حکم نمیکنه، یا در صغرایی را داره میگه خدا منعم نیست، یه جوری عقلش گرفتار شده، یا شکر منعم واجب نمی کنه چون مثلا آدمی شده که قدرشناس نیست، که فرهنگی داره زندگی میکنه قدرشناس نیست. اینا آلودگی های عقل، اینا رو پاک کنه یعنی عبادت میکنه. العقل ما عبده بر رحمان یعنی عقل خالص، ولی این آدمی که عبادت رحمان نمی کنه عقل خالص نداره، اگر داشت عبادت رحمان میکرد. لم یغزه به هل انسان، حکم نمی کند به چنین قضیه انسان، به عنوان این که میخوام اطاعت کنم عقلم را یا وهمم را یا حسم را، به این عنوان اطاعت نمی کنم، قضاوت نمی کنم. این چنین قضیه میشه مشهور. حالا بعد میگه مثل حکم ما به این که سلب یعنی لبودن مال انسان قبیه، و این که کذب لایم بقیان یقدم علیه اقدام شود برش، یعنی کذب نباید مرتکب شد. خب تا اینجا گفت قضایای مشهوره چی هست. قضایای مشهوره اونایی هستن که اگه عقل خالی به این قضایا برخورد کنه، در موردشون حکم نمی کنه. باید عقل با یک تربیتی برخورد کنه تا حکم کنه که اون قضیه میشه مشهور اندل بس، یا با یک تربیت عمومی، یا بدون اینکه تربیت خاصی داشته باشه حکم شده که میشه مشهور در کل. و از همین قبیل است مثال هایی که میزنه، اینا خیلی زحمت نداره، از رو میخونم آسونه. همین هازل جنس هست، یعنی از همین قبیل قضایی هایی که ما اسمشو قضای مشهور میذاریم هست. ما یست به قیلا به همه کسی من الناس، آنچه که به ذهن کسی از مردم میفته. بله
تربیت
شرعی یا تربیت اجتماعی ممکنه باشه.
چون قبلا ما داشتیم این کس به مثال
خب تربیت شرعی هم منحصر نکنه به تربیت شرعی. کذب ممنوع است به تربیت شرعی یا به تربیتی که توی فرهنگی انجام دهد، لزومی ندارد نشرعی باشه. بعضی که اقوام هستن که کذب رو باطل میدونن به این شریعت هم معتقد نیست، اونم تربیت شده، اونم تربیت فرهنگی شده. همه اینطوره؟
همه کسونی
هست. یعنی مشهور اندر کله؟ سلام. یعنی مشهور اندر کله؟ بازم مشهور اندر کل باشه ایب نداره. چه
خواهدیشون باید یه زمینه داشته باشه، یه تربیت داشته باشه.
خب همین دیگه عزم کنم تمام تربیت ها رو بگیرید حکمی میکنم. یعنی عقل بگه دروغ هر نباید بهش اقدام بشه، عقل نمیگه. عقول غالبا تربیت میشن و بعد میگن نمیشه، میگن اقدام نکنید بعد دروغ. ولی پیش عقل دروغ راست فرق نمیکنه، پیش عقلی که مجرد باشه از تربیت. بعد میگه و منحاز الجنس که ما جز مشهورات حسابش میکنیم، مشهور اندل بعضی ما یک سر قلاب همه کثیر من الناس به ذهن بسیار از مردم میفته، ولی شریعت گفته این درست نیست. مثلا به ذهن ما میفته که حیوان رو ذبح نکنید، و اینم میخواد زندگی کنه. به ذهن کثیری از مردم میفته، ولی شریعت گفته که ذبح حیوان رو اشکال نداره. یعنی از اون چه در ذهن من و عقل من افتاده شریعت جلوگیری کرده. و این صرف کثیرم منهم انهو شر، شر میشه فاعل صرف، کثیرم منهم میشه مفعول. ولو بسیاری از این انسان ها رو انهو از اون چه در ذهنشون الغا میشه شریعت من کرده، منصرف کرده، ولی بالاخره عقل به وهم بعضی ها میفته. اون چه که به ذهن بعضی ها میفته و شریعت ازش من کرده عبارت از قبح ذبح حیوانات، از قبح ذبح حیوانات. خب لما فی الغریزه متعلق به یسبقه، مربوط اونجاست. چرا به ذهن بسیاری از مردم این حکم سبقت میگیرد؟ لما فی الغریزه، به خاطر اون چه در طبیعت انسانه که اون چیز عبارت از رقت. البته این مربوط به طبیعت کسانیست که غریزش کذالک باشه، چون بعضی انسان ها اصلا غریزشون اصلا رقت و رفت توش نیست، فقط خشونت درش هست. هستن تعداد کمی از انسان ها این چنینه، البته تعدادشون زیاد نیست. و هم اکثر اون هست، یعنی کسانی که در غریزشون رقت هست اکثر مردم هست. این چنین افرادی اتباعاً لما فی الغریزه حکم میکنن به این که ذبح حیوانات قبیحه، و شارع از این منع میکنه. اگر منع شرعی نبود عقل انسانهایی که در غریزشون رقت و رفت هست این حکم رو میکرد. خب اینم جزه قضایی ها مشهوره میشه. منطقه مشهوره اند اکثر. خب ابن سینا تأکیدن میگه ولیسه شیعون منحازا یوجب و لغل و سازج، هیچ یکی از این احکام را، یعنی قبح ربودن مال را، قبح اقدام بر دروغ را، قبح زر حیوانات رو، هیچ کدام از اینها را لیسه یوجبه العقل سازج، عقل ساده ایجاب نمی کند. بله عقل تربیت شده ایجاب میکنه. عقل ساده این عقل خالص، عقلی که به هیچ تربیت نشده ایجاب میکنه. بعد دو مرتبه تکرار میکنه ابن سینا، مطلبش همون مطلب قبله. انسان همیشه توی یه جامعه زندگی میکنه و همیشه از یه تربیتی برخورداره. حالا فرض کنه خودش رو جوری که در یه جا دنیا آمد دفعتن، یعنی زندگی تدریجی نداشته، در این زندگی تدریجی یک چیزهایی رو یاد بگیره و با یه چیزهایی برخورد کنه و به اون چیزها معتقد بشه. از اولم تام الخلقه آفریده شد، یعنی اینطور نبود که تدریجا کامل بشه و در این حین تدریج تجربیاتی به دست بیاره. ادبی برش وارد نشد، دینی رو قبول نکرد، اخلاقی رو هنوز برش عرضه نکردن. یه انسان این چندینی بشین غذایا رو بدید هیچ حکم نمی کن، نمیگه خوبه نمیگه بده، اصلا تا الان نشینی دروغ چیه، حالا ازش برسون دروغ بده یا خوبه. بعد از این که تصور دروغ میکنه نمیگه خوبه نمیگه بده، اونی که میگه بده تربیت شده اینطور. ولو تبه هم اصلا این تکرار هم محفظ قبله، ولو تبه هم انسان نفسه، و اگر انسان خودش رو اینطوری فکر کنن که انهو خلقه دفعتن، به تدریج خلق نشده، دفعتن خلق شده، تام العقل هم خلق شده، هیچ ادبی هم به گوشش نخورده، لم یوت انفعالا نفسانیا و خلقیا، انفعال نفسانی و خلقی پیدا نشده. انفعال نفسانی همون رقت ذاتی مثلا، انفعال خلقی که همون رقتی که کسبش میکنه که جز اخلاق خودش قرار میده، نه اون رفت رو در باطنش ذاتن دارد، نه اینکه به عنوان خلق کسب کرده. خب اگر انسان خودش رو این چنین توهم کند، لم یغزه فی امثال هذه القضایا بشه، در مورد این چنین قضایایی که ما اسمشو مشهورات میذاریم هیچ حکمی نمی کند بشه، یعنی به حکمی ولی امکن هو ان یجهله، بلکه ممکن است این انسان رو که حکم در این قضایا رو نداند و نتیجتا توقف کند، نظر ندهد. ولی اینجا نیست که بگه حتما برو یا حتما ترک کن. خب این چنین قضایایی از کردیم اگه در مقابل عقل قرار داده بشه یا به طبیعی دیگه بر عقل القا بشه، عقل خوشی نمی کن. ولی مثل الکل اعظم من الجز، اگه شما بر عقل القا کنید خوش می کنید، میگه بله الکل اعظم من الجز. اینجور امور رو که خود عقل برش کافیه خوش می کنید، اونهای دیگر که عقل برش کافی نیست، شهرتی باید باشه، چیزه دیگه باید باشه، اگر اون امور نباشن رو چون نمی کنه. این قضایی که در مورد شکر نمی کنه میتونن مشهورات بشه، قضایی که حکم کنه شاید مثلا از جمله واجب قبول ها باشن. ولیسه کذالک، یعنی این چنین نیست که عقل حکم نکند، عقل مذکور، عقلی که توضیح شد دادیم، حکم نکند حالی که حکم حالی که داره قضاوت میکند عقل، به این که کل اعظم من الجزه، میتونه به تنهایی این حکم رو قبول کنه ولو تربیتی هم للهش یا به علهش نداشته بشه. آزا کلامو یعنی کلام ابن سینا، چون
که عقل خالص کمیت رو ادراک میکنه، یعنی که بزرگی این کچه میشه کمیت داریم، یعنی عقل خالص کمیت رو ادراک میکنه، ولی ملکیت که یه خورده لطیف تره اون رو نتونه ادراک کنه. اینجور معرفه کردن عقل یه طور اینجور این تو مقدسی مثال بالا عقل خالص ملکیت رو نمیتونه ادراک کنه.
شما ملکیت رو بالاتر از کمیت گرفتیم، شما ظاهرا ملکیت رو بالاتر از کمیت گرفتیم، میگه اگه کمیت رو میتونه درک بکنه پس ملکیت رو به طریق اولا کمیت یه امر واقعیه، ملکیت یه امر اعتباریه، چطور ملکیت بالاتر از کمیت؟ کمیت امر واقعیه درکش میکنه، ملکیت امر جلی و اعتباریه، تا اعتباری نباشه درک نمیکنه، قبول نمیکنه.
اعتباری که تاثیر تکفیری داره،
من ندارم، اعتبار الهیه،
اگه من ندارم
شما اعتبار رو اعتبار بشری دارید میگیرید، میگید خیلی ارزش نداره، اعتبار الهی بگیرید. اعتبار الهی یه چیزی رو زیر رو میکنه، شب قدر خدا اعتبار میکنه شب قدر، این شب با شبای دیگه چه فرقی میکنه؟ واقعا فرق میکنه. با اینکه از نظر ظاهری اونم تاریک اونم تاریکه، اونم چند ساعت میشه اونم چند ساعت میشه، ولی با اعتبار خدا این شب اصلا عوض میشه. اصلا خدا با اعتبارش همه چیز رو میسازه. این به غیر از اعتبار من شماست.
اعتبار خالی
خدا، اعتبارش خدا امضا کرده، اعتبارش خدا امضا کرده مهمه.
همون امضای خدا یعنی تکلیم با هم فرق داره. این مطلب رو میاد این شیعه تکلیمی غیر این شیعه
تکلیمی. الان ببینید کمیت رو عقل درک میکنه، کیفیت و کمیت رو درک میکنه، ملکیت رو تا آگاه به اعتبار نباشه درک نمیکنه. اصلا ملکیت اصلا درک نمیکنه تا حوش نداشته باشه. کمیت رو درک میکنه اما ملکیت اصلا درک نمی کنه. تا اون اعتبار شرعی رو بشندیم یا اعتبار خودمون رو بشندیم درک نمی کنه، لذا حکم نمی کنه در مورد ملکیت. مگر اینکه بهش بگید ملکیتی هست، خدا اعتباری کرده، من اعتباری کردم، عرف اعتبار کرده، وقت تازه حالیش میشه درک میکنه، یه نظری میده. ولی اگر اینا رو بهش نگی اصلا نمی فهمه ملکیت یعنی چی، چطور میخواد حکم کنه؟ نداشت، نداشت اشاره، این قسمتش نداشت. ولی ابن سینا این مطلب رو داره که گاهی از اوقات مشهورات علاوه بر مشهورات واجب قبول هم هستن، دو تا عنوان دارن، به لحاظ یک عنوانشون در برهان به کار میرن، به لحاظ یک عنوانشون در کتاب. اینا رو دارید مرحوم سبزواری نقل نکرد، این نقل رو برای مشهورات رو برده فقط، اما این که برای مشهوراتی که واجب قبول ها باشد نه، اون نقل نیبرد. این عبارت ابن سینا عبارت روشنی بود، لذا احتیاج به توضیح زیادی هم نداشت. من تون خوندم و خیلی هم توضیح ندادم، ظاهرا مطلب روشن شده باشه. انشالله مقبولات هم میزنیم برای جلسه بعد.